حالا شام امشب چی کار کنیم؟
بیم اول کباب کنیم من قرار
به 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 عجب کوفته ای خانم
از بوش، رنگش، طعمش
چی داری درست میکنی؟
کوبیده با برگ ساده چقدر خوبه با مرد
خیلی خوشمزه
مواد تشکیل دهندش چیه مشمعیه؟
دیگه کله جوش تشکیل گردو
بخوریم هنوز این همه غذا مونده نخوردیم بذاشیم این کنار
سلام، در اپیزود چهارم ویکی‌پز با داستان سوشی همراه شما هستیم. غذایی که مسیرش از آسیای شرقی و چین شروع شده و امروز در تمام دنیا به عنوان یک غذای سنتی ژاپنی معروفه. قدیمی‌ترین لغتنامه چینی که عمرش به 3 دهه پیش از میلاد میرسه، معنای سوشی که از ترکیب 2 کلمه سو یعنی سرکه و شی یعنی برنج ساخته شده، ماهی نمکسود شده آمده. در واقع نخستین نوع سوشی که نارزوشی نامیده میشده، ماهی خام نمکزده‌ای بوده که در میون لایه‌ای از برنج پخته شده پیچیده و وزنی سنگین روی اون قرار میدادن تا تقریباً به مدت 3 سال در این وضعیت باقی بمونه و کم کم با تخمیر اسید لاکتیک نشاسته برنج تجزیه شده و تبدیل به الکل و سپس سرکه بشه. طی این فرایند برنج تخمیر شده که عملاً ترش و بدطعم بوده رو دور می‌ریختن و تنها ماهی اون رو استفاده می‌کردن. در واقع سوشی راهکاری برای نگهداری از ماهی در دوره‌ای بوده که یخچال‌های امروزی وجود نداشتن و به مرور زمان جای خودش رو در میون دستور غذای آشپزهای ژاپنی باز می‌کنه.
از آرزوهای من اینه که بتونم سفر بکنم به ژاپن. من یکی از دلایل اصلیش امتحان کردن سوشی اینجا. و خب توی اون محیط بین اون آدما و خب فکر می‌کنم که خیلی هم مزه‌اش متفاوت خواهد بود هم تجربه.
سوشی رو دوست دارم برم تو خیابونای ژاپن تو شهر خیابون مثلا امتحانش کنم. به نظرم خیلی خوش میاد.
ترجیح میدم توی رستوران تاریک باشه که دکور قرمز و اون لامپ‌های قرمز مخصوص به اون دوره تاریک خیو داره، چراغای نارنجی داره، دکوری مقدار تاریکه. Every day I'm wondering what I should have for lunch. Nothing ever fills me up as much as sushi does. I like sushi. I like sushi.
امروز میخواییم در مورد سوشی صحبت کنیم. سوشی غذای مورد علاقه افراد زیادیه. به همون نسبت هم خیلی ها سوشی رو دوست ندارن. کلن آدم ها نسبت به غذای دریایی عکس‌العمل های بسیار متفاوتی دارن. یه سری خیلی دوستش دارن، عاشقشن، یه سری ها واقعا ازش متنفرن. من امروز خیلی از خوردن سوشی لذت میبرم، اما دفعه اول هم باید میدیدیم.
سوشی یعنی خاص بودن، یعنی شیک بودن، یعنی تفاوت، یعنی نظم، چیدمان، یعنی که اصلا یه حس خوبی که با هیچی قابل مقایسه نیست.
واقعا کسی هم هست سوشی دوست داشته باشه؟ اصلا نمیشه بابا، ماهی خامه. مگه انسان نخستین چیزای خام خام بخوریم؟ بابا پخت و پز اومده، خیلی هم وقت اومده.
بعضیاش خوشمزه است، بعضیاشون بدمزه و افتضاح. راهه.
برام اصلا چیز جالبی نیست، صرفا تحملش میکنه.
کسی که سوشی دوست نداره اصلا کلا اشتباه میکنه، یعنی قطعا دوست داره، نمیدونه که دوست داره.
آقا برو، من نمیخوام سوشی بخورم. سوشی چیه؟
من میخوام اینو دوست دارم و برنجم دوست دارم. به این دلیل من خودم این غذای سوشی رو دوست دارم.
آقا این مزه لجن نمیگیره، مثل این میمونه که شما بیه دیزی و با موز بخورید.
من اونطوری نیستش که مزه این غذا رو اونقدر دوست داشته باشم، یه حسی توم به وجود میاره که دوستش دارم.
شما هر غذایی بگید من امتحان، این یه قلم رو نخوردم اصلا، به درکش نمی کنم چیه.
همیشه قبل از اینکه سوشی بخورم فکر میکردم سوشی قراره یه چیز خیلی گوگولی و خوشمزه باشه و شیرین به نظرم میومد.
مزه آب میده واقعا، به نظرم مزه آب میده.
حالا اوکی، در عرض 3-4 ماه یه بار امتحانم بکنیم، خوبه بد نیست.
سالها بعد از نمونه های اولیه سوشی، نامانره یا ناماناری به معنای سوشی نیم ساخته، گونه تجدد یافته این غذا بود که باز هم ماهی در میان لایه‌ای از برنج خابونده می شده. اما با این تفاوت که با کاهش مدت زمان این فرایند به چند روز، برنج از بین نرفته و به همراه ماهی قابل خوردن بود. به مرور زمان با کشف تخمیر فوری، یعنی اضافه کردن سرکه برنج و شکر به برنج، در حدود قرن 16 میلادی در ژاپن، سومشی یعنی برنج با طعم سرکه ابداع شد که جز کوتاه‌تر کردن زمان تخمیر به یک روز یا چند ساعت، هم بوی بهتری نسبت به نمونه‌های پیشین داشت و هم مزه برنج بهتری. به این طریق این گونه سوشی با نام هایازوشی یا سوشی سری رواج پیدا کرد. اما به وجود اومدن سوشی امروزی در قرن 18 میلادی و در شهر اودو یعنی توکیوی قدیمی توسط پدر سوشی مدرن یعنی هانایا یوهی انجام گرفت. اون برای اولین بار از یک برش نازک ماهی خام و تازه بر روی قطعی از برنج سرکه‌ای استفاده کرد و از اونجایی که این ماهی تازه برای این نوع سوشی رو از خلیج توکیو که در قدیم خلیج اودو نامیده می شده صید و تأمین می کردن، به سوشی اودو هم معروف شد. سوشی مثل خیلی از غذاهای دیگه با باز شدن راهش به رستوران‌های آمریکایی، سفرش به دور دنیا شروع شد. خانواده بزرگ سوشی پر از تنوع، اما اون چیزی که ما امروز میشناسیم از میون انواع مختلف و متنوع اون همین سوشی اودویی هست که به مرور زمان در تعامل با فرهنگ غذای کشورهای میزبان تغییر کرده و به روز شده.
ابتدای سوشی رول های آمریکایی با کالیفرنیا رول شروع میشه و بعد از اون سوشی های معروف دیگه شکل میگیرن، مثل سان فرانسیسکو رول، نیویورک رول، لاس وگاس رول، فیلادلفیا رول، اسپایدر رول، اسنک رول، تریاکی رول، تمپورا رول و غیره.
ولی اگه بخوام یکی دو نوعشو بگم که بیشتر از بقیهشون دوست دارم، یکی تمپورا، یکی هم دراگون روله.
دلیل علاقه مردم مکزیک به طعم‌های تند و تیز غذایی، گونه ای از سوشی بسیار تند به نام تامبیکو رول که با فلفل قرمز تهیه میشه رواج پیدا میکنه.
حتی وگن باشه، مثلا بیس سبزیجاتی کلن داشته باشه.
بیوتیفول رول یکی از معروف‌ترین رول های کانادایی هستش.
خواهرم یه سوشی سفارش داده بود به اسم سلمون رول دو طرفه، یعنی توش روش سلمون خام بود. این دو حالت داره، یا یه مقدار از این آتیشایی که مثل فندک هست روی کرم بروله و اینا میگیرن، رو اونم میگیرن یه ذره دودیش میکنن، یا اینکه نخام میاد.
در برزیل تنها جایی که ما میتونیم سوشی قیفی شکل ببینیم که اونا رو تهماکی مینامن.
از یه جایی به بعد شروع کردم اینگرید رول خوردم که توش میگو داره.
در بریتانیا علاقه بیشتر به سمت تمپورا رول میره، یعنی میگو سرخ شده به سبک ژاپنی.
حالا ما سوشی داریم، نیگرید داریم، ماکی داریم، اوراماکی داریم و انواع اقسام که اینها میتونن خام باشن، پخته باشن، برای گیاهخواران باشن، با مرغ و گوشت باشن.
اسمگذاری انواع سوشی به جز مواد داخل اون به نوع چیدمانش هم مربوط میشه. از محبوب ترین انواع اشکال سوشی نوراماکیه که برگ سبز جلبک که به اون نوری گفته میشه دور محتویات پیچیده شده و به صورت رولت در میاد و یا اوراماکیه که این بار لایه روی کار که مواد داخلش پیچیده شده برنجه و یا ساشیمی و نوع نیگیری که فقط برنج فشرده شده ایه که تکه ای از ماهی تازه روی اون قرار میگیره و مثل مابقی به صورت رول در نمیاد.
سوشی انواع مختلفی داره. این غذا یک غذای ژاپنیه. خودتونم میدونید که همیشه تغییراتی نسبت به اقلیم براش پیش میاد. سوشی که ما تو ایران بیشتر میخوریم و توی رستورانمون هست از نوع نوراماکی، اوراماکی یا نیگیریه. من امروز بهتون میخوام از خانواده ماکی رو یاد بدم و نیگیری رو. خب، مواد لازم برای سوشی: برنج گرد یا برنج ژاپنی، سرکه برنج، شکر، نمک، ماهی سالمون دودی یا ساده، خیار، هویج، آووکادو و پنیر خامه‌ای، کنجد، خاویار نارنجی. البته اینایی که براتون گفتم برای دو سه مدل سوشیه، ولی من اینا رو گفتم همه رو داشته باشین امروز درست بکنیم. در واقع اصول همشون یکیه، فقط موادی که داخلش هست جابجا میشه. اصلا دلیل اینکه این غذا اینقدر تمام مرزها رو عبور کرده، به کشورهای مختلفی ورود کرده، همین تنوع پذیریشه. یه روزی دیدین شاید حالا کی به کیه سوشی قرمه سبزی هم درست شد.
هم رفته بودیم خونه یکی از دوستامون که کره‌ایه، که اون توش ماهی نبود، برنج بود، هویج، خیار و سوسیس.
بیوتیفول رول یکی از معروف‌ترین رول‌های کانادایی هستش که داخل رول با سلف هوتاته، سس مایونز و ادویه پر میشه.
برنج ایرانی سفید خرد شده بود، چفته شده درست کرده بودن. بعد یه اصطلاحاً اسلایس خیلی باریکی آووکادو روش بود به اضافه گوشت خام ماهی.
آووکادو که اصلا بهش میگن خاویار گیاهی، انقدر که سرشار از خاصیته دیگه. مثلا همین ماهی ها، مرغ، گوشت.
و در آلمان داخل سوشی سیب به کار میره، سیب ترش فرانسوی و سیب قرمز،
مثلا مثل میگو کرسپی شده باشه، پخته شده باشه.
در رستوران های فرانسه به جای جلبک نوری از کاغذ برنج استفاده میشه
و روی برنج این تکم مرغ هم میگذاره. اینم دوست دارم.
در رومانی و بلغارستان مشاهده حضور توت فرنگی در سوشی هستیم.
نکته اولیه برنج گرد یا برنج ژاپنیه که من یه پیمونه برنج رو میشورم و آماده میکنم. اونقدری برنج رو با آب سرد بشورین که اون آب سفیدش کامل از بین بره و تقریبا رنگ شفافی پیدا بکنه. اگر برنج گرد در دسترستون نیست، میتونید از برنج شکسته که تو بازار هست استفاده کنید، ولی ترجیح اینه که از برنج ژاپنی استفاده کنید چون که چسبندگیش بیشتره. البته یه نوع برنج شوشتری هم هست، اونم برنج گرد و خیلی خوشمزه‌ایه. ولی واقعیت من هنوز اینو امتحان نکردم، ولی ممکنه خیلی چیز جذابی از آب در بیاد. یه پیمونه برنجو که شستم و آب شفافی روش اومد، توی قابلمه میریزم و به اندازه یه پیمونه هم آب روش میریزم. روی حرارت متوسط میذارم یه ربع با در بسته بپزه. نکته مهم اینه که هیچ افزودنی نباید بزنیم به برنجمون و مراقب باشیم که آب برنج وقتی داره تموم میشه تهدیگ نشه. یعنی قبل از اینکه آبش کامل تموم بشه زیر برنج رو خاموش کنیم و بعد اجازه بدیم که برنج حرارتش رو از دست بده و به دمای محیط برسه. Thank you.
برنج از حدود 10,000 سال پیش توسط بشر کشت می شده. گفته می شه کشت برنج برای اولین بار از چین و نواحی اطراف اون آغاز شده و بعد از اون در آسیا و نهایتاً در سراسر جهان گسترش پیدا کرده. به طور کلی برنج به 3 دسته دانه بلند، دانه متوسط و دانه کوتاه تقسیم میشه که در ایران برنجای دانه بلند از محبوبیت بیشتری برخوردارن. اما برنجای ژاپنی در دسته دانه کوتاه‌ها قرار میگیره. برنجای کوچک و گرد و فربه که تقریبا اندازه طول و عرض اون یکیه. ویژگی این نوع برنج اینه که بعد از پخت بدون اینکه حالت خمیری به خودش بگیره به هم میچسبه. برنج موچیگوم از کوچکترین نوع برنج دانه کوتاه ژاپنیه که به خاطر نشاسته و رطوبت بالاش بیشترین چسبندگی رو در میان هم نوعانش داره و محبوب ترین برنج برای غذاهایی مثل سوشی، کوفته برنجی، سومشی یا همون برنج با طعم سرکه است.
خب من الان برنجم تقریبا با دمای محیط یکی شده، خنک شده. حالا برنج رو توی کاسه میریزم. الان نوبت افزودنیای برنجه. به برنجمون سرکه برنج، شکر و نمک اضافه میکنیم. برای یه پیمون برنج من به اندازه 3 قاشق غذاخوری سرکه برنج اضافه میکنم، 1 قاشق مرباخوری نمک و 1 قاشق مرباخوری شکر. اینا رو خیلی خیلی خوب با هم باید هم بزنیم تا برنجمون قشنگ مزه دار بشه. بازم این مزه سرکه نسبت به ذائقه شماست و البته کیفیت سرکه در این که ما این مزه رو داشته باشیم خیلی اهمیت داره. اگه سرکه خیلی غلیظ باشه یا خیلی رقیق باشه ما باید هی میزان سرکه رو اضافه و کم بکنیم. این دیگه دست خودمونه و اون ذائقه‌ای که برای مزه سرکه لازم داریم. حالا که برنجمون مزه دار شد میذاریمش کنار و میریم سراغ مرحله بعد.
قدمت حضور رستوران‌های مخصوص غذاهای آسیای شرقی در ایران به پیش از انقلاب برمیگرده که میشه حد زد با توجه به فرهنگ غالب در ایران حتما مشتریای خاص خودش رو داشته. دهه 60 زمانی که ژاپن برای ما در اوشین و هانیکو و لیان شامپو خلاصه شده بود، با برداشتن محدودیت ویزا برای ایرانی ها توسط ژاپن، جوانای زیادی که جویای شغل بودند به سرزمین آفتاب تابان مهاجرت کردند و بازگشت برخی از اونها که پول و تجربه کار در رستوران های ژاپنی رو با خودشون به ایران آورده بودند، به تعداد این طیف رستوران ها در شهر افزود.
May I have your passport?
Passport.
You came for tourism or business?
میگه واسه گردش اومدیم.
آه یس یس، بله بله برای گردش اومدیم، بله برای حال، برای صفا، برای اینجا رو بگردیم ببینیم. اینا قربونتون برم آقا. چقدر شما شبیه تانکوره اینا، دست شما درد نکنه، قربون شما برم. آتشی بوچی سما ما توی ژاپنیم، لا 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 همینجور کشی وایزم ما هم گرفتیم.
اما همچنان این غذاخوری‌ها میزبان مشتریای خاصی بودند که با غذاهای متفاوت آسیایی ارتباط برقرار می‌کردند یا برای تنوع امتحانی تجربه جدید وارد فضاهایی می‌شدند که تیره رنگ بود و با فانوس‌های کاغذی و قرمز رنگ و نمادهایی مثل اژدها و بادبزن‌های کاغذی و نقاشی‌های خاور دور تزیین می‌شدند.
اون موقع هنوز این غذا انقدر باب نشده بود، بعدها دیگه هی آشپزای فیلیپینی ورود کردن و به ایرانی هم یاد دادن و خیلی تخصصی تر شد.
خیلی بچه بودم بعد از این انیمه ها و اینا نشون میدادن سوشی میخوردن، دیگه هی میگفتن خدای خوشگلا چیه هیدن، با چوبم میخورن، چجوری این چوبه رو دست میگیرن و اینا.
جالب ترین تصویرسازی که از سوشی دیدم تصویرسازی های آقای میازاکی افسانه‌ایه، طوری که بعد از دیدن اون تصویرسازی ها توی اون سینمایی ها دلت میخواد بری سوشی بخوری.
میتونی باور کنی؟ رستوران های واقعی.
پس آدماش کجا؟
اونهاش اونجاست.
وای چقدر شگفت انگیز.
سلام، کسی اینجا نیست؟
چهیرو بیا اینجا، باید خوشمزه باشم.
سلام.
ما غذامونو میخوریم، وقتی برگشتن پولشو بهشون میدیم.
راست میگی، اینا خیلی عالین.
نمیدونم اسم اینا چیه. خوشمزه است، چی رو بیا امتحان کن.
اما غذای سوشی تو این کشور درست کرده کیفیتش خیلی خوب نیست. خوب نبود، نمیدونم چرا.
فکر کنم خیلی خوب متفاوته با سوشی جاهای دیگه. فکر کنم خیلی مدل ایرانی از سوشی و خیلی روش سس میزنن. حتی دیدم یه جا مثلا روش کچاپ و مایونز و اینا میزنن.
ما چون عمدتا مواد غذاییمون رو خیلی میپزیم، یک فرهنگ غذایی یا یک غذایی که متریال داخلش به این اندازه پخته نیست برای ما خام تلقی میشه. یعنی
رولای پرفروش هم ایرانی ها بیشتر رولای پخته دوست دارن، مثل و حالت کریسپی کرانچی.
یکی از این انیمه ها بودن، از این جوگیر ها که مثلا میجنگیدن و اینا، یهو با چاپستیک هم داشتن میگفتن گودا، بعد اینجوری خیلی وحشیانه یهو میگرفتنش سوشی و بعد یهو میکنن تو دهنشو، به همون موقع گوت میدادن، به خدا نمیجویدن.
در سالهای گذشته محبوبیت این غذا مخصوصا در بین نسل جدید هر روز بیشتر شده و همین موجب افزایش تعداد این نوع رستوران ها در سطح شهر. و حتما در فودکورت های مطرح بخشی هست که به غذاهای آسیایی اختصاص پیدا کرده باشه. برای کسانی هم که مشتاق تهیه سوشی در خونه هستن و یا برای یک بار هم که شده بخوان اون رو امتحان کنن، بازار بهشت آباد خیابان آبان در کریم خان سال هاست که مملو از ابزار و مواد اولیه متنوع برای تهیه سوشیه.
مثلا دهه های قبل که بچه ها به پیتزا و ساندویج و اینا علاقه داشتن، این نسل بچه ها بسیار علاقه مند هستن به سوشی و این غذاهای آسیایی که با چاپستیک استفاده کنم. مثلا من مشتری دارم که بچه 5 سالشه ولی باید اینا رو هفته یه بار حتما بیارن تا سوشی بخوره.
خیلی سعی کردم که خانوادم رو سوشی خور بکنم ولی اصلا لب به سوشی نمیزنن.
برای اولین و آخرین باری بود که من دیدم مادر پدرم یه غذایی رو فقط امتحان کردن، دیگه لب بهش نزدن.
و تجربه خوردن سوشی در کشورهای دیگه.
ببین، من با اینکه کار خودم سوشیه ولی توی سنگاپور، مالزی یا تایلند اصلا از طعم سوشی ها خوشم نمیاد.
من سوشی رو اول کشور خودم توی کره جنوبی اونجا خوردم و کشور هنگ کنگ هم اونجا زیاد خوردم، خیلی خوب بود، عالی بود.
جاهای دیگه که سوشی خوردم توی ایران و دبی فقط، رستورانایی که سوشی خوردم خیلی تاریک بود و خیلی مثلا مود عجیبی داشت، ولی توی جاهای دیگه ای که خوردم مثلا توی آمریکا خیلی فضای باز و راحتی بود.
من 6 سال چین زندگی کردم، چین به دنیا اومدم، من وسط پکن به دنیا اومدم. این غذا هم از قماش همینجور کشوراست دیگه. اصلا نمیدونم این چیه که اینو میخورن.
یه بار توی فرودگاه لندن بودیم با چند تا از دوستان و اونجا از این رستوران ها بود که از جلوی آدم رد میشه، این ظرف های کوچیک کوچیکش سوشی و روی یه قطار از جلوی آدم رد میشه و خیلی جالب بود برام. و اولین باری بود که از این رستوران ها میرفتم و هی ظرف برمیداشتیم و میخوردیم و میخوردیم و خیلی تجربه بامزه ای بود.
یه سیستمی داشتش که یه ربات بود، آنلاین سوشی رو انتخاب میکردی و اون ربات ظرف غذاتو میورد سر میز.
با توجه به اینکه رشته تحصیلی خودم هم کارشناسی آشپزی ملله، این رو میدونم که وقتی یک غذایی از کشور دیگه ورود پیدا میکنه، خوبه که توی اون کشور بر مبنای ذائقه و سلیقه مردمانش ذائقه سازی بشه ولی اصول اون غذا حفظ بشه.
یکی از عناصری که موجب امتحان نکردن سوشی برای برخی از ما میشه استفاده از جلبک دریایی خوراکی یا همون نوری برای پیچیدن رول‌های سوشیه. این جلبک ها از خانواده جلبک قرمز هستند که طی فرایندی خشک و به سبز تیره مایل به سیاه در میان و در آشپزی ژاپنی بسیار پرکاربرد هستند. نوری سرشار از پروتئین، مواد معدنی، ویتامین و فیبره که کالری بسیار کمی هم داره.
خب، حالا میرسیم به جلبک. تو تجربه که من داشتم نکته مهمه خرید درست، خرید درست نوریه. هرچی نوری بهتر باشه طعم سوشی شما بهتره. نوری کره‌ای داریم، ژاپنی داریم. باز نسبت به تجربه‌ام بهتون میگم ژاپنیش خیلی بهتر بوده. رستوران‌های معروف هم افزایش قیمتی که برای سوشی دارن احتمالاً به خاطر اختلاف قیمتیه که بین نوری‌ها هست، چون نوری ژاپنی خیلی نوری گران قیمتیه.
سوشی جزء غذاهای گران قیمت رستوران است و همین مسئله باعث شده جایگاه متفاوتی به نسبت موقعیتی که همین غذا در کشورهای دیگه داره پیدا کنه.
خیلی وقتا برام سوال شده و رفتم نگاه کردم که مثلا قیمت عمومیش مثلا به دلار توی کشور اروپایی یا آمریکایی چقدره؟
توی کره این معمولاً 10 دلار تا 15 دلار. ایران هم من خوردم. اینجا هم از کره بیشتر گرونه.
ولی تو اکثر کشورهای دیگه‌ای که من سوشی رو امتحان کردم واقعا به نسبت غذاهای دیگه قیمت معقولی داره.
سوشی عموماً از متریال ارزونی درست نمیشه، ولی خب به خاطر اون لوکس بودنش، به خاطر اینکه هر کسی نمیتونه به نحو درست سروش کنه، به خاطر اینکه اکثر کسایی که دارن سوشی سرو میکنن یا دوره دیدن یا بابت یاد گرفتن و سرو کردن اون سوشی هزینه کردن، طبعاً غذای گرونتری هستش.
یه سوشی تازه با این همه آیتم های خارجی گرون و درجه یک هم بین رولی 100 خورده تا 200 تومنه.
همه باهاش اوکی ان، یعنی کسی که میخواد بره سوشی بخوره میدونه که قراره پول زیادی و بابت حالا اون شبی که قراره سوشی بخوره خرج بکنه.
حالا دلیل این گرونی چیه؟ دلیل این گرونی خب یکی نوسان دلاره، چون اصلا اونر مجموعه یا مدیر نمیتونه هی به قیمت گذاری بکنه. یه روز جنس هست، یه روز جنس نیست، یه روز گمرک جلوشو گرفته، یه روز فراوون میاد، یه روز دلار این قیمته. خب این خودش بزرگترین موزلیه که نمیشه روی قیمت ثبات داشت.
بودجه من نمیخوره که مثلا ماه یا نه سه ماه یه بار برم، احتمالا سالی یه بار بتونم یه سوشی بخورم.
هم همین که قیمتش هی هر روز داره میره بالاتر، داره تبدیلش میکنه به یه پوز.
یه آدما پیتزا میخورن ازش استوری نمیذارن، ولی خیلی جالبه که مثلا سوشی میخورن ازش استوری میذارن، و این خودش نشون دهنده خیلی چیزا.
با چاپستیک غذا خوردن به نظر من الان یکم مده، یعنی بلد نیستی با چاپستیک بخوری، یه جوری که انگار کسی که بلد نیستش مثلا بی کلاسه یا اینکه سواد یه چیز خیلی مهمو نداره.
آدمایی که صرفا میرن پول خرج میکنن، یه جایی میرن یه کاری میکنن که اصلا ازش لذت هم نمیبرن، صرفا برای اینکه محتوا برای صفحات مجازیشون تولید بکنن این کار میکنن. و خب من واقعا وقتی این اتفاق میفته حس خوبم و به اون مکان، جا یا غذا از دست میدم.
ولی سوشی واقعا من نظر من خیلی اصلا از طعمش خوششون نمیاد و صرفا قیافش رو دوست دارن و کلاس سوشی خوردن رو دوست دارن. و به نظر من یکی از دلایل این که خیلی شاید اخیراً بین مثلا جوونا و اینا بولد شده سوشی خوردن و بریم با هم دیگه سوشی بخوریم همینه.
دکتر حامد طاهری کیا، جامعه شناس، در مورد برندینگ غذا در ایران اینطور میگه.
ما در ایران فراغت‌های شهری متنوعی نداریم. یعنی شما مهمترین فراغت شهری که میتونید تو سطح شهر داشته باشید اینه که ماشین رو روشن کنید، با دوستان خیابانگردی یا ترافیک گردی بکنید، یک موسیقی گوش بدین، برسین به یک رستوران و توی اون رستوران یک غذایی رو سرو کنین و بعد برگردین و در حین غذا خوردن با هم حرف بزنین، سلفی بگیرین و فعالیت هایی از این دست. به همین خاطر غذا خیلی تبدیل به برند فراغتی میشه. خب وقتی که فراغتی میشه پس سرمایه گذاری های ویژه هم روش میشه دیگه. رستورانی که برندتره، رستورانی که تجربه بهتریه، آیا این رستوران سربازه، آیا این رستوران سربسته است، منوهاش به چه شکلیه، چه سرویسایی میده، به تمام اینها نشون میده که اون فراغتی که در اونجا شکل میگیره برای اون آدمهایی که اون فراغت رو در اون مکان خاص انتخاب کردن تولید هویت میکنه و تولید ارزش میکنه و این تولید هویت و ارزش تبدیل میشه به برندینگ و خب در فضای اینستاگرام هم خب این خیلی برد بیشتری پیدا میکنه دیگه، چون شما میتونید اون فراغت رستورانی یا اون فراغت غذا خوردن خودتون رو به اشتراک بذارین و از این جهت هم نوعی از اون ارضاء هویت یابی یا تمایز یابی که به دنبالش هستن رو بتونن که به دست بیارن.
سوشی مثل پیتزای اواخر دهه 60 غذاییه که در تلاش تا جای خودش رو در میون فرهنگ غذایی ما باز کنه و حتما شروع هر کار جدیدی نیازمند شنیدن تجربه حرفه‌ای ها.
مدل سوشی خوردن اصلا اینجوریه که شما باید درسته بخورینش، یعنی گاز نزنه، بو نکنه، نمیدونم خالی نخورن، اول با واساپی و جینجر نخورن، اول با سویا سس بخورن و اینکه سعی کنن که همه این چیزی که با هم هست رو با هم بجون. و
آدم وقتی میخواد یه چیز خوب بخوره، یه چیز جدید رو امتحان کنه، باید بره یه جایی که خوبش رو تحویل آدم،
چون واقعا بعضیا این برنجر رو ترش درست میکنن، نمیدونم جلبک های خوب با کیفیت نمیگن، خیلی کلفت و بیکیفیته، یا ماهی های تازه استفاده نمیکنن، اصلا این رول رو شل میپیچه، یعنی شما یه ذره میزنید تو سویا سس باز میشه از هم. یه مسئله که مهمه اینه که مثلا آشپزایی که انتخاب میکنن نباید دستشون عرق کنه، نباید حرارت داشته باشه، کف دستشون نباید داغ باشه. همیشه افرادی که همیشه یخن برای پخت سوشی انتخاب میشن، برای همین اگه جای خوب سوشی بخورین و حرفه‌ای باشه و مواد اولیه‌اش تازه باشه، قطعا عاشق سوشی میشین.
خب رسیدیم به بخش رول کردن. برای رول کردن سوشی ما به یه وسیله احتیاج داریم که یه پدیه که از بامبو درست شده. البته بامبو فکر نکنید، یه بامبو مثل حسیرای خودمون خیلی نازک و کوچیکه. اونو باید اول پهن بکنیم و جلبک رو روش بذاریم. متریالی که داریم رو روش میچینیم. من پیشنهادم اینه که برای اینکه بامبوتون آسیب نبینه و بتونید راحت‌تر ازش استفاده کنید و تمیزتر بمونه، بامبوتون رو داخل یه زیپ کیپ اندازه خودش بذارین، برای رول کردن ازش استفاده کنید. هر وقت کارتون تموم شد میتونید زیپ کیپتون رو بندازین دور و برای دفعه بعد یه دونه دیگر رو استفاده کنید. البته این که دارم میگم خیلی مصرف پلاستیک رو ترویج نمی کنم، چون شما بعید میدونم خیلی زیادم سوشی بخورین، بنابراین این زیپ کیپ ها به تاریخ‌های زیاد به زیاد تغییر میکنه و دور ریخته میشه. خب من الان بامبومو پهن میکنم روی میز کارم. یه برگه سالم از نوری رو بر میدارم. خیلی مراقب باشین این یه موقع نشکنه. در یه نکته در مورد نوری بهتون بگم که نوری یه سطح زبر داره و یه سطح که زبر نیست، براقه. ما برای کارمون احتیاج داریم سطح براق رو بذاریم رو به میز، سطح زبر رو به خودمون، یعنی اونجایی که میخواییم موادمون رو بذاریم روی سطح زبرش باشه، برای اینکه موادمون و برنجمون بهتر بهش بچسبه.
ابزاری که به ما کمک میکنه تا سوشی رو دقیق و مرتب بپیچیم، ماکیسو یا حسیر سوشیه که از چوب خیزران و پنبه ساخته میشه و ابعادش 25 تا 30 سانتی متره که دو نوع زخیم و نازک داره. همونطور که درست کردن سوشی ابزار خاص خودش رو میخواد، بهتره برای خوردن اون هم از ریوری باشی یا چاپستیک که در فارسی بهش چوبک هم میگن استفاده کنیم. چاپستیک دست کم عمری به طول 3000 سال در میون مردم چین داره و اگه قرار شد روزی به خاور دور سفر کنین، این رو حتما یادتون باشه که در برخی نقاط گرفتنش با دست چپ خلاف نزاکت. I eat with chopsticks, can you eat with chopsticks? Just pick up your chopsticks and I'll teach you how. Some people use chopsticks, they always use chopsticks, so try out your chopsticks right now.
خونه یه بنده خدایی بودیم که خیلی باید جلوش همچین یه حالت با کلاسی بعد رفتار میکردیم. بعد قاشق چنگالی ناشو نیاورد، چوب آورد واسه ما. اینقدر یعنی اصلا دیگه وای، من میخواستم همونجا قبرمو بکنم بمیرم برم اونجا خودم خاک کنم. یعنی وای اصلا نمیدونی یه چیز خیلی افتضاحی بود. بعد هیچی دیگه، هی هر چی میگرفتین دستم اصلا نمیشد، هر کاریش میکردین نمیشد. آخر سر دیگه کلاس رو گذاشتم کنار، یکی این دستم یکی اون دستم، اینجوری میلولیدم به هم دیگه بعد میخوردم.
من خودم روز بلد نیستم چجوری از چاپستیک استفاده کنم، یعنی واقعا اگه میتونستم همیشه یه قاشق چنگال با خودم میبردم و سوشی رو با قاشق چنگال میخوردم.
چنگالو که فرو کنی یه دفعه این وا میشه، اصلا یه چیز زشتی میشه. حالا با چاپستیک قشنگ واقعا قابل کنترله.
به نظر منم خیلی سخت نیست، یعنی خب یه سری قلقا داره که بین دو تا انگوش قرار میگیره و حالا چجوری بعد از کدوم طرفش بگیری.
شخصا از چاپستیک واقعا خوشم میاد، به نظرم خیلی زیبا و مینیماله و خب خیلی تلاش کردم که یاد بگیرم که چطوری باید ازش استفاده کنم و متاسفانه باید بگم هنوز که هنوز در استفاده ازش اصلا موفق نبودم.
هر غذایی اگه از یه کشور خاصی اومده باید با رسوم همون کشورم هم خورده بشه دیگه.
چاپستیک باعث میشه که غذا کمتر داخل دهان بره و غذا بیشتر جویده بشه.
کره‌ای ها و ژاپنی ها چینی ها از بچگی اینا یاد میگیره چاپستیک هست، خیلی سختی نداره برای
اولش سخته و بعدش عادت میکنی.
رفتم ویدیو دیدم راجع به چاپستیک که چجوری اینو بگیری دسته و چجوری باش غذا برداری و اونقدر تمرین کردم اون روزی که داشتم ویدیو میدیدم که دستم درد گرفته بود و نهایتا هم نتونستم خیلی با این چاپستیک غذا بخورم. خیلی کار سختیه. چرا آخه چرا وقتی قاشق هست، وقتی چنگال هست، چرا چاپستیک؟
خب حالا پد بامبومون رو پهن کردیم و نوری رو روش گذاشتیم. از برنجی که دیگه خنک شده اندازه یه تخم مرغ برداریم، گردش کنیم، حالا اونو وسط جلبک میذاریم. اندازه برنج خیلی دل بخواهه، ولی وقتی برنج خیلی زیاد میشه اون ترکیب متریال داخل و مواد داخلش با برنج یه مقداری به هم میخوره. میدونی برنج مزهش غالب میشه، شاید احساس خوشایندی نداشته باشه. به خاطر همین از اندازه تخم مرغ شروع کنین، حالا دیگه باقیش دست خودتون. اینو باید روی کل این جلبک پهن کنید، به طور مساوی باید توزیع بشه.
ببخشید بیبی جونم، میدونی امدم چه یه دهب وحشتناک حواس سوشی کردم، فکر کنم حاملم، ویرم افتاده به اینا.
حالا تا من موشته گرفتم حامله شدی.
خب بعد از اینکه برنج رو کامل روی سطح نوری پهن کردیم، پخش شد و به اندازه یه نواخت، حال نوبت متریالیه که ما میخواییم داخل سوشیمون بذاریم. برای اولین رولم من موادی که داخلش میذارم ماهی سالمون، خیار و هویجه. خیار هویج رو میام به صورت نوارهای باریک تقریبا نیم سانت نیم سانت به یه اندازه و به یه شکل خوردشون میکنم. اندازه رو طوری در نظر بگیریم که وقتی که حالا دوتا تیکش اگر بخوایم توی عرض جلبک بذاریم یه اندازه باشه، یعنی از سر و ته جلبکمون بیرون نزنه. بعد خیلی منظم این کار رو انجام بدیم. خب خیار و هویج رو که خورد کردم، از یه سانت بعد جایی که برنج رو پهن کردم از لبه نوری خیارامو میذارم. قشنگ اندازه رو مرتب و دقیق. حالا هویج رو به همون شکل دوباره روی برنجمون میگذاریم. نوبتی هم باشه نوبت ماهی سالمونه. اگه ماهی سالمون دودی نشده استفاده میکنید و خام، خودتون میخواین برش بزنین به اندازه یه نوار که عرضش به اندازه عرض جلبکه ولی قطرش یک سانت باشه، یا اگرم تازه کارین و ممکنه که نتونین مزه ماهی خام رو تحمل کنین، میتونین یه ذره از قطر اون سالمون کمتر بذارین. من تا قبل از اینکه یه سفری به سمت نروژ برم نمیدونستم که سالمون رو به شکلای مختلف درست میکنن. ما اینجا فقط ماهی رو به صورت سرخ کرده استفاده میکنیم، ولی ماهی نمکسود خودش بسیار بسیار ماهی خوشمزه‌ایه. دو تا تکنیک دیگه هم داره. اینکه میگن ماهی دودی، ما یه ذره در برخورد با غذاهای دریایی آماتوریم، یه ذره ذائقه‌مون برای غذای دریایی خیلی آماده نیست، ولی اون دوستانی که توی این موضوع خیلی حرفه‌ای هستن خوب میدونن ماهی واقعا مزه جذابی داره و موقعی که حتی نمکسود هم بشه خیلی خیلی خوشمزه است. ماهی خام ماهی خوشمزه‌ایه، ولی به شرط اینکه ذائقه‌مون براش تربیت شده باشه.
سالمون خام و به طور کلی استفاده از ماهی خام دلیل دیگه‌ایه که خیلی ها رو از خوردن سوشی فراری میده. برخی به خاطر بو و طعم زهم ماهی خام و برخی برای شک به سلامت اون.
آقا گوشت خام حالا هر چی میتونه انگل داشته باشه. به نظر من هیچ سلامتی این غذا نداره و اینکه ماهی رو کنار خیار میذاری، صد بار گفتم حکم خربزه و اصلا یعنی چی آقا؟ یعنی چی دیگه نبود بغلش بود خیار.
در کنار تمام سوشی ها حتما جینجر، واسابی و سویا سس وجود داره. اینا آنتی اکسیدان بالایی دارن، کرم روده و معده رو از بین میبرن و اگر سردی تو اون غذا داشته باشه با این به تعادل میرسه.
همین کلمه خام و میدونی این لیبل خام و وقتی استفاده میکنی انگار یه چیز مثلا منفیه.
البته که اونقدر این ورقه های مثلا ماهی، سلمون یا اینا اونقدر نازوکه که اصلا اون حسی که از یه گوشت خام یا ایناست اصلا اون بهت دست نمیده.
یه سری میکروب ها در مرغ، گوشت و ماهی هستن که با توجه به دمای فریزر و اون سرمای دستگاه صنعتی از بین میرن.
خیلی سرخ کردنی و چربی اونا اونجوری نداره و به نظرم کلن یعنی ژاپنیا و کسایی که این غذا تو فرهنگشونه کلن خیلی آدمای سالمی هن. به نظر
از اول این شرایط کرونا هم که شروع شده اصلا سوشی نخوردم، خیلی دلم میخواد سوشی بخورم ولی یکم احساس آنسیف بودم به هم دست میده چون مثلا محتویاتش خامه و اینا، ترجیح میدم غذایی که دارم بیرون میگیرم پخته باشه.
خب حالا الان مواد اولیه‌مون رو گذاشتیم خیلی آروم، شروع میکنیم با استفاده از بامبومون این مواد رو رول کردن. این کار خیلی آروم باید انجام بدین، اصلا فشاری رو وارد نکنین. بذارید براتون اینجوری توضیح بدم. ما الان جلبکمون رو توش متریال گذاشتیم و داریم سعی میکنیم با بامبومون رولش کنیم. اگر به سمت بیرون رول کنیم یه ذره از کنترلمون خارج میشه. من پیشنهادم اینه شما موقعی که میخواین رولش کنین اینو به سمت خودتون بیارید. حواستون باشه بالای رولمون، بالای بامبومون رو موقعی که داریم رول رو درست میکنیم خیلی داخل رولمون ورود ندیم. اینا یه ذره ظریف کاری داره. تصورشو بکنین میخواین یه لوله‌ای درست کنین، یه استوانه‌ای درست کنین از خمیر مثل دوران بچگیمون، که نباید این وسیله‌ای که باش داریم اینو درست میکنیم بره لای اون. یادتون میاد کاغذهای ساندویچو نباید میرفت لای ساندویچ دیگه؟ اینم مثل همونه، باید مراقب باشیم این بامبومون نره لای رولمون. خب این کارو تا جایی ادامه میدیم تا یه رول کامل داشته باشیم، سوشیمون کامل بسته بشه. آها خیلی خوب، حالا با دستتون سعی کنید یه زاویه هایی به بامبوتون بدید. سوشی نباید گرد باشه، باید زاویه دار باشه. اصطلاحاً میگن باید مربعی باشه، ولی حالا ما چون با دست داریم کار میکنیم ممکنه زوزنقه از آب در بیاد، ولی اشکالی هم نداره. ما سطح زیرمون البته صافه، برای اینکه بخوایم مربعیش کنیم یا زاویه دارش کنیم احتیاج داریم فقط از بالا با دستمون یه مقدار فشار روی این بیاریم. حواسمون باشه فشارمون زیاد نباشه که جلبکمون رو پاره نکنیم. من چند بار این کارو میکنم تا یه رول قشنگ و صاف و تر تمیز داشته باشم. حالا من یه رول آماده از سوشی دارم اینجا.
What's that?
Sushi.
خب برای برش دادن سوشی خیلی مهمه که چاقویی که استفاده میکنیم چاقوی تیزی باشه. شما یه دستمال نمدار کنار دستتون بذارین، چون هر باری که سوشی رو میبریم باید چاقومون تمیز باشه. اولین برشی که میزنیم میایم سوشی رو از وسط نصف میکنیم به این شکل. خب حالا هر کدوم از این تیکه ها رو باز از وسط نصف میکنیم. برای اینکه اندازه همون با هم نریزه بهترین مدل تقسیم کردن همینه دیگه، یه وسط بگیریم تا تهش رو دیگه درست میدیم. میتونیم 4 تا تیکه سمت راست، 4 تا تیکه سمت چپ به همین وسط به وسط برش تولید کنیم. به نظر من 8 تیکه اندازه مناسبیه برای این رولی که من الان دارم. خیلی فشار نیارین موقع بریدن، هر بار چاقو رو تمیز کنیم. حالا سوشی ها رو توی ظرفی که میخواییم سرو بکنیم قرار میدیم، بعد یه بار دیگه بامبو رو روش طوری قرار میدیم که دوباره اون زاویه 90 درجهمون که در هنگام بریدن ممکنه آسیب دیده باشه رو براش تولید کنیم. مجددن با بامبو بهش یه فرمی میدم. آها، این مربع شدنش برام خیلی مهمه. برای تزیین این سوشی میتونید از یه سری خاویار، اصطلاحاً گیاهی که بهش میگن کارخونه‌ایه، رنگای طلایی داره، نارنجی داره، مشکی داره، از اونا استفاده بکنین. خیلی خوشگل میکنه کارو. میتونید از کنجد استفاده بکنید، اونم باز قشنگه.
خیلی ظاهره به اصطلاح خود ژاپنی کاوایی داره، به چیزهایی میگن که لزوماً کاربرد مشخصی نداره ولی خوشگله.
یه سری حلقه های خوش رنگ و لعابی که حالا لایه اولش سبزه، بعد سفیده، بعد حالا بسته به چیزی که داخلشه میتونه دوباره سبز کم رنگ، مثلا مغز پسته‌ای باشه یا ماهی باشه، مثلا صورتی باشه. خیلی به نظرم خوشگل میومد، ولی اونقدر که به نظرم خوشگل بود خوشمزه نبود.
دقیقاً من اولین باری که دیدمش و حالا اومدم تست کنم یاد دلمه افتادم به خاطر اون نوار جلبکی که دورش بود.
سوشی غذای مینیاتوری ژاپنیه، یعنی خیلی به نظرم واقعا با ظرافت درست میشه و ظرافتی که دقیقا مخصوص ژاپنیاست که با جزئیات خیلی 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 دقیق ریف و خیلی زیبا.
کسی که سوشی درست میکنه خیلی هنرمنده. سوشی هم یه جورایی یک اثر هنری میتونه باشه.
یادمه که خیلی سوشی به نظرم غذای خوشگلی بود و خیلی گرافیکی انگار و خیلی غذای شیکی بود به نظرم و این خیلی باعث شد که دوست دارم که دوستش داشته باشم.
فقط خوشگله ها، یعنی ترکیب رنگاش خیلی نازه، همین، وگرنه نه بوی خوبی داره نه مزه خوبی داره. فقط خوشگله.
سالمون نارنجی رنگ در کنار سبزیجات تازه سبز رنگ با فضای سفیدی از برنج احاطه شده و در نهایت یک ورقه نازک نوری تیره رنگ و مایل به سیاه مثل یک پاسپارتو دور تا دور سوشی رو قاب کرده. هماهنگی و سادگی و سلامت از معیارهای اصلی یک سفره ژاپنیه. همونطور که چیدمان رنگ‌ها و زیبایی یک امر محبوب و مرسوم در فرهنگشونه، علم تعادل در طبع سرد و گرم، در ترکیب سس‌ها و انتخاب دورچین‌های مناسب کاملاً فکر شده و دقیق انجام میشه.
من حتما در هر جای دنیا کنار سوشی باید جینجر یا همون ترشی زنجبیل، واسابی که یه خمیر سبز رنگ بهش میگن توروبه کوهی یا توروبه ژاپنی، و سویا سس و چاپستیک یا همون چوب ژاپنی و یه دستمال کاغذی باشه. این نرمالشه. نوشیدنی هم بیشتر جینجر، لیمونات و چای سبز خیلی مرسومه.
سوشیمو با کوکاکولا میخورم. هر کسی همینو میبینه منو مسخره میکنه.
سایدویش معمولا کنارش فراید رایس میخورم و توفوی سرخ کرده هم گاهن باش میخورم.
معمولا توی سوشی موقعی که میخوری این چای سبزی حتما این چای سبزی داشته باشه.
با آب گازدار دوست داشتم که توش مقدار لیمو باشه و اینا، ولی درینک های دیگه من امتحان نکردم.
در کنار سوشی یه چیز دیگه ای هم که من دیدم عمدتاً خود آسیایی‌ها میل میکنن ساکه هستش. عرقیه که از برنج گرفته میشه و درصد الکل نسبتاً بالایی داره. نمیدونم طعمش چجوریه چون تا حالا نخوردم. زبونم بود.
خب الان که سوشیمون آماده شده، حالا باید ببینیم در کنار این سوشی چه چیزهایی باید سرو بشه. برای سرو کردن سوشی ما به یه ظرف کوچولو سویا سس احتیاج داریم. واساپی هم احتیاج داریم. واساپی سسیه که از تروب درست شده. بسیار بسیار تنده. قبل از اینکه سوشی رو اصلا بخوریم یا اینکه بذاریمش توی سویا سس، یه ترشی هست به اسم ترشی زنجبیل که بی نهایت خوشمزه است. نمیدونم امتحان کردین یا نه، اونو میخورن یه مقدار تو دهنشون نگه میدارن، انگار زبون یه حالت سری پیدا میکنه و باعث میشه وقتی سوشی رو میخورین طعمشو بیشتر احساس میکنید. خیلی جذابتره، اینو حتما داشته باشین. در مورد واساپی هم بهتون بگم، واساپی رو میتونید توی سویا سس حل کنید. وقتی که میخواین سوشی رو بزنین توی سویا سس، از اون واساپی هم توش هست، اینجوری میتونید که تمام مراسم سوشی رو اجرا بکنید.
رایج‌ترین روش ضد عفونی کردن مواد غذایی همنشینی اون با شعله‌های آتیشه، اما برای سوشی از واسابی و سویا سس در کنار غذا استفاده میشه. واسابی یک نوع گیاه ژاپنیه که به طرب ژاپنی هم معروفه. ریشه واسابی مزه بسیار تندی داره و علاوه بر خاصیت ضد باکتریایی، اشتها آوره و بوی بد ماهی خام رو هم از بین میبره.
حقیقتاً لحنم رو باید عوض بکنم، چون هنوزه که هنوزه اسم واسابی رو میشنوم از 300 متریشم بخوام ردشم جیغ میکشم. واقعا چیز بدی بود. من خیلی ترشیوار باش برخورد کردم، در صورتی که خیلی تندیوار باید باش برخورد میکردم. خلاصه کلام، من بعد از اینکه واسابی رو تو زندگیم خوردم فهمیدم که عذاب الهی میتونه چه طعمی بده.
ای وای، من سوختم، من جهنم رو تو دهنم احساس کردم. واقعا همینطوری من اشک میریختم، گریه میکردم.
اما سویا سس که یکی از قدیمی ترین ادویه های شناخته شده است، بیش از 2500 ساله که در چین مورد استفاده قرار میگیره و یکی از مهمترین فرآورده های لوبیای سویا محسوب میشه که از تخمیر مخلوط دانه های خیس خورده سویا و نمک به دست میاد. تولید نوع تخمیری و غیر کارخونه اون بیشتر از 6 ماه تا 1 سال طول میکشه. سویا سس علاوه بر طعم‌دهی، به خاطر محتوای اسیدی و نمکیش به عنوان یک نگهدارنده عمل میکنه و جلوی فاسد شدن مواد غذایی رو هم میگیره.
سویا خوبه، سویا دوست داشتنیه، مهربونه، به کسی کار نداره. تو غذا خودم عمدتا از سویا استفاده میکنم، یه طعم خیلی جالبی میده.
خانم یه بار با همسرشون اومده بودم، داشتن سوشی میخوردن. سوشی اینجوری که نباید زیاد به سویا سس زد. بعد یه دفعه خانم گیر که چقدر غذاتون شده، گفتم عزیزم این آشپزخونه ما، تشریف بیاری، اگر نمک دیدین ما به مدت یک ماه هر روز نهارشام شما رو مهمان میکنیم. نمک بجو. گفتم اجازه بدید من میام بهتون توضیح بدم، فکر کنم یه جای کار داریم مثلا اشتباه اینو میگم. نه ما بلدیم و اینا. هی گارد میگیره. بعدن که رفتم دیدم بله این حجم زیادی سویا سس ریخته، سوشی رو هم قشنگ میقلتونه تو اونو میخوره. در نهایت دیگه من هی با صبوری بهشون توضیح دادم، اوکی شد.
خیلی خب، حالا من میخوام مدل دیگه از سوشی های ماکی رو بهتون یاد بدم. یه دونه فیلادلفیا رول بود که اینجوری درست میشه، همون مواد اولیه رو، برنج و جلبک و ایناست. من پد بامبومو میذارم، جلبک سالمم روش میذارم. الان به اندازه یه دونه تخم مرغ برنج بر میدارم، روی سطح جلبکم پهن میکنم به تمام جاها برسه. حالا میام پنیر خامه‌ای رو سطح برنجم میمالم تا یه حدی، حالا خیلی هم نه، ولی در یه حدی که بدونیم مزه پنیر رو متوجه میشیم. یه قشر نازکی اندازه مثلا یه میل دو میل پنیر خامه‌ای میذاریم، سالمون دودیمونو میذاریم، آووکادو و خیار. این میشه رول فیلادلفیا رول که خیلی خیلی محبوبه در همه جای دنیا. خب الان دوباره طبق فرمول قبل سوشیمو رول میکنم. سروشم مثل سری قبله دیگه، توضیح اضافه در این مورد در مورد فیلادلفیا رول نمیدم.
تجربه خوردن سوشی برای اولین بار داستانه بامزه‌ای در دل خودش داره، هم برای اونایی که شیفته شدن و هم کسایی که دیگه حاضر نیستن حتی از کنارش رد بشن.
تجربه اولی که من از سوشی خوردن داشتم یک مهمانی بود که ما خونه خواهرم بودیم. کاری که کردم اینجوری بود که سوشی رو گاز زدم و گفتم وای این چه چیز افتضاحیه، اصلا گفتم دیگه اسم سوشی رو جلو من نیارین و دور سوشی رو من خطی کشم و تموم شد و رفت. تا ما رسیدیم به اینکه خواهرم یه سوشی سفارش داده بود، من گفتم نه من اصلا سولماز نمیتونم اینو بخورم، خواهش میکنم اصرار نکنم. گفت تو به من اعتماد کن، من همیشه به تو چیزای خوب پیشنهاد میدم. حقیقتا مثل کارتون راتاتویی بود که اون همینجور اینا رو با هم میجوید و این مثلا قلب و ستاره‌ای بود که از چشمش میزد بیرون و من گفتم که وای، یعنی اصلا باورم نمیشد که سلمان خام اینقدر لطیف و نرم باشه.
آه ما یه بار رفتیم هایپر، بعد گفتیم که اینا خوشگلن و اینا، یه خودش خریدیم آوردیم خونه و همچنین قاچش کردیم و اینا، دیدیم خامه دیگه تصمیم گرفتیم که این خیلی ظریف ماهیشو از توش در آوردیم انداختیم تو روغن سرخ کردیم، بعد دوباره هم ماهی رو گذاشتیم سر جاش خوردیم، ولی بازم بدمزه بود، خوشم نمیومد.
یه چیز خوشگل رو برداشتم تو دهنم، شما فکر کنین یک ماهی سالمون خام، وای اصلا نمیخوام برگرده اون ساعت تو دهنم بود و نمیتونستم که حتی تو دستمال بذارم، برای که دستمال نداشتم دم دستم و دیدم که دو سه نفر دارن منو نگاه میکنن و فکر کنین من دارم میخورم، تو دهنم دارم یک لبخند میزنم ولی یک لبخند تلخ، برای اینکه من اصلا خوشم نیمد از این غذا و مجبور بودم این سوشیه رو گاز بزنم بره پایین و این سوشیه خیلی گنده بود.
اولین باری که این غذا رو خوردم توی هواپیما امتحانش کردم، باید اول توصیه کنم که هیچ وقت این کار نکنید و واقعا بعدم نمیتونم بگم چقدر بد بود. خلاصه که تعریف کردم برای برادرم و این شد که ما رو برد به یکی از بهترین رستورانایی که اونجا سوشی میدادن. اصلا هم فضای رستوران و چیدمان غذایی که انجام داده بودن واقعا فوق‌العاده، اصلا دلمون نمیومد بخوریم، من واقعا خوشم اومد.
خونه یکی از دوستام دعوت بودم، گفته بودش که دوست دخترم برای تایوانه، من میخواد براتون سوشی درست کنم. بعد رفتم اونجا و یه تونه رو برداشتم گذاشتم تو دهنم، دیدم او همین دیگه، دقیقا همون چون خودشون درست میکنن، خیلی افتضاحه. ترجیح دادم که خودم رو با سالاد و اینا شلوغ کنم. بعد یه دفعه دوستم گفت شما نمیخوری؟ بعد گفتم نه بابا خیلی افتضاح بود، اصلا خوب نبود. بعد فکر میکردم اون دختر فارسی بلد نیست، بعد یه دفعه اومد برای من سس سالاد بیاره، گفت یه دفعه اومد گفت عزیزم شما میتونین این سوشی رو با این سس ها هم امتحان بکنید، حتما طعم خوبی داره. وای فکر کنید همه سوشی ها انگار خورد تو سر من، فهمید که من به غذای اون گفتم افتضاح. از توی خجالت از همه اون سوشی های بدمزه یک دونه رو خوردم که بهش گفتم نه خیلی خوب بود، عالی بود.
سوشی مثل برخی از غذاهای رسمی ما در مراسم‌های مختلف ژاپنی جایگاه بدون رقیبی داره. از جشن ستسوبال در آغاز فصل بهار و جشن هانامی که ما با عنوان جشن شکوفه‌های گیلاس می‌شناسیم تا تولدها و مهمونی‌ها.
این روز تولد همون روز ما می‌خوریم، روز ازدواج اینجوری ما می‌خوریم.
مدل دیگه‌ای که میخوام بهتون یاد بدم بهش میگن نیگیری. خیلی ساده است، شما به اندازه گردو از برنجتون بردارید، اونو کف دستتون گرد کنین، حالا یه ذره بهش فرم بدین، از اون حالت گردی درش بیارین، یعنی یه بیزی کوچیک باش درست کنین، روشو یه لایه خیلی نازک از سالمون دودی بذارین. به همین سادگی. این میشه نیگری. نوش جونتون. اونایی که غذای دریایی دوست ندارن به ما ناسزا نگن، و اونایی که غذای دریایی دوست دارن نوش جونتون، لذت ببرید.
سوشی امروزی مسیر خودش رو از ژاپن شروع کرده، اما در قرن حاضر چه اهمیتی داره که مبدأ یک غذا محدود به کدوم مرز جغرافیاییه؟ سفرهای آسون شده و سری و دنیای مجازی و مدیا جهان رو برای ما از اونچه که هست کوچکتر کرده. شاید بد نباشه اگه تا حالا سوشی رو امتحان نکردید و صرفاً به خاطر فرهنگ غذایی متفاوت شرقی ها ازش دوری میکنید، یک بار اون رو به روش درستش امتحان کنید. کسی چه میدونه، شاید عاشقش بشید و البته شایدم نتونید بپذیریدش. اما مواجه شدن با یک نگاه متفاوت و مسیر دید اونها به فرهنگ سلامت غذا و نوع برخورد متفاوتشون با اونچه همیشه ما از ابتدا آموختیم حتما به تجربهش میارزه. Every day I'm wondering what I should have for lunch. Nothing ever fills me up as much as sushi does. I like sushi. I like sushi. چهارمین شماره از پادکست ویکی پز رو شنیدید که در 15 دی ماه 1400 منتشر شده و اسپانسر اون شرکت کشت و صنعت روژینتا که این شماره از پادکست ویکی پز محصول لطف و همراهی عزیزانیه که تجربیاتشون رو بدون هیچ چشم داشتی با ما در میون گذاشتن. اما تیم سازنده ویکی پز، مالک و صاحب امتیاز این پادکست رضا میکائیل‌زاده و کانون تبلیغاتی اوژن گرافیک، مسئول پادکست رامیار منوچهرزاده بوده و نگین فیروزی نویسنده و کارگردان این شماره است. مسئولیت پژوهش این شماره رو امیر بهادر بیات بر عهده داشته و دنا منتظر اون رو در این مسیر همراهی کرده. گویندگانمون رضا میکائیل‌زاده و نیلوفر کرانی‌زاده هستند و نویسندگی متن غذاها بر عهده مونا قفاریه. تدوین کار فرزانه رضایی و موشن ها کار نرگس فداکاره. موسیقی پادکست کار محمد برزیده و آیدین انزابی پوره و هویت بصری کار توسط استودیو دفتر با مدیریت مجید کاشانی انجام گرفته. پشتیبانی امور بر عهده فرشته و شیرین میکائیل‌زاده بوده و پشتیبانی فضای مجازی رو محمد غزالی بر عهده داره.